اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری امروز جمعه 26 ماه فوریه سال 2021 میلادی را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم میرویس رحمانی به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. اردوی هند و پاکستان در یک اقدام نادر با نشر یک اعلامیه مشترک از توافق دو طرف مبنی بر برقراری آتش بس در امتداد مرز منطقه مورد منازع کشمیر خبر دادند. نظامیان هند و پاکستان در سال 2003 توافق نامه برقراری آتش بس را در امتداد این مرز امضا کرده بودند، اما دو طرف در سالهای اخیر بارها دست به حملات راکتی بر مواضع یکدیگر زدند که در نتیجه آن ده ها غیر نظامی ساکن در مناطق مرزی بین دو کشور کشته شد. منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که تنها در دو ماه گذشته 253 بار نقض آتش بس بین دو طرف صورت گرفت که در نتیجه آن 8 غیر نظامی زخمی شد. در اعلامیه مشترک اردوی هند و پاکستان آمده که رؤسای عمومی عملیات‌های نظامی دو کشور توافق کردند تا به نگرانی‌های جانب مقابل رسیدگی صورت بگیرد. یک مقام هندی که نخواست از وینام گرفته شود، با رویترز گفت که دهلی جدید در مورد کاهش خشونت‌ها و تنش‌ها در امتداد مرز منطقه کشمیر خوشبینی محتاطانه دارد. هند و پاکستان که با سلاح اتمی مجهزند تا حال 3 بار به خاطر اختلافاتشان روی منطقه کشمیر با هم جنگیدند. سازمان جهانی مبارزه با پولشویی روز پنجشنبه گفت که اسم پاکستان در فهرست خاکستری کشورهای حامی دهشت افغانی باقی خواهد ماند. مارکس پلیر رئیس این سازمان که به اسم رسمی گروه کاری اقدام مالی یاد می شود در یک نشست خبری مجازی گفت که پاکستان پیشرفت‌های قابل ملاحظه در بخش مبارزه با پولشویی داشته، اما این کشور هنوز هم دچار کمبودی‌های جدی برای ریشه‌کن کردن پولشویی و تمویل فعالیت‌های دهشت افغانی می‌باشد. پاکستان در سال 2018 به دلیل اقدامات ناکافی برای مبارزه با تمویل فعالیت‌های دهشت افغانی در فهرست خاکستری سازمان جهانی مبارزه با پولشویی قرار گرفت، اقدامی که سرمایه گذاری خارجی در پاکستان را متاثر ساخته است. رئیس گروه کاری اقدام مالی افزود که از 27 اقدام پیشنهاد شده به پاکستان، 3 اقدام آن به کار بیشتر از سوی این کشور نیاز دارد. او افزود که خطر قرار دادن نام پاکستان در فهرست سیای این سازمان هنوز از بین نرفته و به گفته ای وی پاکستان به خاطر ترمیم و بهبود میکانیزم های نظارت نظام مالی خود باید به تمام اقدامات پیشنهادی این سازمان عمل کند. این در حال است که حماد ازهر وزیر صنایع و تولیدات پاکستان سال گذشته گفته بود که گزینه درج نام پاکستان در فهرست سیای گروه کاری اقدام مالی اکنون از سوی این سازمان برطرف شده است. پارلمان هلند روز پنجشنبه یک قطعنامه غیر الزامی را منظور کرد که در آن برخورد چین با مسلمانان اویغور نسل کشی خوانده شده است. این نخستین بار است که یک کشور اروپایی چنین اعلامیه‌ای را در قبال برخورد چین با مسلمانان اویغور صادر می کند. در قطعنامه پارلمان هلند آمده که نسل کشی اقلیت اویغورها در چین جریان دارد، اما در این قطعنامه گفته نشده که حکومت چین مسئول این نسل کشی می باشد. کانادا نیز هفته گذشته در یک اقدام مشابه برخورد حکومت چین با اقلیت اویغورهای مسلمان را نسل کشی خواند. قصر سفید می گوید که حکومت جو بایدن تا هنوز در مورد اشتراک ایالات متحده در بازی های المپیک زمستانی سال 2022 میلادی که قرار است در چین برگزار شود تصمیم نهایی نگرفته است. این در حال است که قانونگذاران جمهوری خواه در ایالات متحده از حکومت این کشور خواسته تا این بازی ها را به دلیل اتهام های نسل کشی مسلمانان اویغور توسط چین تحریم کند. اما جنساکی سخنگوی قصر سفید روز پنجشنبه گفت که تا اکنون در این مورد تصمیم گرفته نشده و حکومت ایالات متحده با توصیه و رهنمایی کمیته المپیک این کشور گوش خواهد داد. این در حال است که سخنگوی قصر سفید پیش از این گفته بود که بحث در مورد تحریم بازی‌های المپیک زمستانی بیجینگ وجود ندارد، اما اظهارات دیروز وی نشان می‌دهد که ممکن واشنگتن موقف خود را در این مورد تغییر داده باشد. سازمان جهانی صحت حیوانی از شیوی انفلوئنزای مرغی نوع H5N8 در افغانستان خبر داد. این سازمان روز پنجشنبه گفت که شیوی این نوع ویروس انفلوئنزای مرغی که قابلیت سرایت بالا را دارد در یک فرم مرغداری در ولایت هرات گزارش شده است. سازمان جهانی صحت حیوانی همچنین افزود که شیوی نوع H5N8 ویروس انفلوئنزای مرغی جان 794 مرغ را در این فارم گرفته است. پایان خبرها.
کانال نو، زمان نو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه‌های شما می‌شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. رادیو و تلویزیون آشنای صدای آمریکا در آستانه یک سال شدن توافقنامه صلح بین ایالات متحده و طالبان گزارش ها و مصاحبه های ویژه را در پیوند به پیامد های این توافقنامه و آینده آن تهیه کرده است. بخشی از برنامه امروز ما نیز به این پوشش ویژه تخصیص داده شده است. مایکل والز، یک تن از اعضای جمهوری های مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا، میگوید که با در نظر داشت افزایش خشونت ها در افغانستان، خروج کامل سربازان آمریکایی از این کشور متوقع به نظر نمی رسد. آقای والز در یک مصاحبه با همکارم لینا روزبی گفت که اگر زلمه خلیلزاد قادر نگردد تا طالبان را در قبال افزایش خشونت ها، عدم قطع رابطه با القاعده و جدی نگرفتن مذاکرات صلح مسئول قرار دهد، رئیس جمهور جو بایدن ممکن فرد دیگر را برای این سمت بمگمارد. شرح بیشتر سخنهای آقای والز را در این مصاحبه با هم میشنویم.
موافقتنامه ایالات متحده با طالبان یک ساله میشه و دستاورد ملموسی را تاکنون این موافقتنامه نداشته. به نظر شما یا تصمیم امضای موافقتنامه یک تصمیم درست بود؟
Well, I certainly think that eventually the conflict in Afghanistan
من فکر میکنم که جنگ در افغانستان باید به شکل صلح‌آمیز و از رای سیاسی مانند تمام منازعات دیگر جهان حل شود. ولی فکر نمیکنم که طالبان با تعهداتشان که ختم خشونت بود عمل کرده باشند. آنان خشونت را علیه نیروهای امنیتی افغانستان و مردم افغانستان افزایش دادند. ما شاهد حملات مکرر در سراسر افغانستان توسط آنان بودیم و طالبان روابطشان را با القاعده و سایر گروه‌های دهشت افغان بین المللی قطع نکرده و اعمال این گروه‌ها را در ملایام نکوهش نکردند. من میخواستم ببینم که طالبان در مورد صلح جدی هستند و نوع آتش بس را میپذیرند. ولی ما میبینیم که طالبان کوشش میکنند که با استفاده از خشونت در سراسر افغانستان خود را در برابر حکومت افغانستان مقتدر بسازند تا حکومت در کابل به تقاضاهای آنان تسلیم شود. من هنوز به نیروهای امنیتی افغان اطمینان دارم، ولی فکر میکنم که طالبان از این توافقنامه با آمریکا برای کسب و اعمال قدرت استفاده کردند، نه برای صلح.
سخنگوی طالبان به صدای آمریکا گفت که اگر اساکر ایالات متحده در ماه می از افغانستان خارج نشن، این تخطی واضح از جانب ایالات متحده از موافقتنامه ای کشور با طالبان است. واکنش شما به این نظریه سخنگوی طالبان چیست؟
Well, again, I think that statement is part of the Taliban's position to gain leverage.
من فکر می کنم که نظریه بخشی از موضع طالبان برای مقتدر شدن است تا اینکه در مذاکرات موضع قوی تر داشته باشند. موضوع خروج نیروها طوری که من می دانم بر اساس آن بود که طالبان نیز متعهد به تعهدات خود بوده و خشونت را کاهش دهند. گروه های دهشت افغان بین المللی و القاعده را با همکاری با ایالات متحده و متحدین و حکومت در کابل شکست دهند. فکر نمی کنم که طالبان به تعهدات خود عمل کردند. به نظرم سطح خشونت ها افزایش یافته و روی همین دلیل من خروج کامل سربازان آمریکایی را از افغانستان در این زمان نمی بینم.
جنرال ملر به آژانس خبررسانی رویترز بیان داشت که طالبان به شکل بی سابقه سطح خشونت را در افغانستان افزایش دادن. طالبان فکر میکردن که با افزایش خشونت میتونن ممکن در میز مذاکره با هیئت افغان به نوع برنده شوند. به نظر شما باید چه صورت بگیره تا این بینش طالبان متحول شود؟
Well, I think I would like to see the administration take a different position.
می خواهم که حکومت بایدن موضع متفاوت را در صورتی که طالبان خشونت ها را متوقف نسازند و به شکل جدی وارد مذاکرات با حکومت افغانستان نشوند اتخاذ کند. اگر ما آتش بس کامل و تقبیه کامل اعمال القاعده را نبینیم، عساکر آمریکایی خارج نخواهند شد. ایالات متحده از دموکراسی و آزادی حمایت می کند و ما می دانیم که برخی از خلاهای خود را دارد و گاه ما با آزمون های در دموکراسی خود مواجه می شویم، ولی ما در اصل از این ارزش ها حمایت می کنیم. بنابراین ما از حکومت کابل که به شکل دموکراتیک انتخاب شده حمایت می کنیم. تا زمانی که طالبان این شرایط را قبول کنند، ما به حمایت خود از آزادی و دموکراسی در افغانستان ادامه می دهیم.
With freedom and with democracy in Afghanistan.
به نظر شما آقای خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان فکر میکنین هنوز هم شخص ایدئال هست که به میانجیگری در این مباحثات و پروسه صلح ادامه بده از جانب ایالات متحده؟
Well, I think that ultimately that's up to the Biden administration.
این مربوط به حکومت بایدن و انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده می شود. ولی طوری که قبلا گفتم، من فکر می کنم که ما شاهد برخی موضوعات جدی در قبال این توافقنامه و مذاکرات بودیم. و من شخصا بر این نظرم که تبادله زندانیان طالبان یک اشتباه بزرگ بود و یک امتیاز بزرگی بود که به رژیم طالبان داده شد و طالبان در بدل آن هیچ کار نکردند. و قابل یادآوری است که یک آمریکایی هنوز گروگان گرفته شده و یک ماه قبل از امضای این توافقنامه گروگان بود و تا زمانی که وی رها نشود و طالبان نیز خشونت را کاهش ندهند و القاعده را تقبیل نکنند، این موضوعات بنیادی است که می خواهیم عملی شدن آن را ببینیم. سفیر خلیلزاد یا به این موضوعات باور ندارد و یا هم تمایل ندارد که طالبان را به متعهد بودن به این موضوعات بنیادی حسابده قرار بدهد. در نهایت رئیس جمهور بایدن در مورد ادامه کارو تصمیم خواهد گرفت. اما من می خواهم کسی در این پست باشد که طالبان را حسابده قرار بدهد.
شرایطی را که برای صلح برای طالبان در این موافقتنامه تعیین شده بودی بود که روابط خود را باید با القاعده قطع کنن، خشونت را کاهش بدن و در عین زمان آتش بس هم موضوعی است که مکررن طالبان او را رد میکنن، در حالی که اداره آقای بایدن در حال بررسی و غور کردن روی موافقتنامه است. فکر میکنین که آیا باید اداره آقای بایدن طالبان را مسئول قرار بده چرا که هیچ کدام از این تعهدات را تا حال عملی نساخته؟
Well, absolutely they should be held responsible.
طالبان باید کاملا مسئول قرار داده شوند. آنان باید در قبال تعداد زیادی از عملاتشان بر غیر نظامیان که در سراسر افغانستان به وقوع پیوست، کشتار پلیس و سربازان مسئول قرار داده شوند. تعداد زیادی از افغان‌ها آمدند که بیستند و برای آینده خود، برای آینده فرزندانشان، برای آزادی و ارزش‌های مبارزه کنند که برای همه مهم است. چون آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، آزادی بیان، آزادی مذاهب، طالبان از این ارزش‌ها حمایت نمی‌کنند و من این را بر اساس تجربه‌ام بیان می‌کنم و بر اساس آنچه خود طالبان در ملای عام می‌گویند. طالبان باید به حفظ این ارزش‌ها کمک کنند و مسئول قرار داده شوند. اگر طالبان خواستار صلح و یک آینده مسالمت‌آمیز می‌بودند و می‌خواستند در روند دموکراتیک سهم داشته باشند، به نظر ما در مقایسه با آنچه در سال گذشته اتفاق افتاد، شاهد اقدامات متفاوت‌تری از سوی آنان می‌بودیم.
و در حالی که اداره آقای بایدن در حال بررسی موافقتنامه ایالات متحده با طالبان است، آیا شما و اعضای دیگه کانگرس برداشت خود را هم با اداره آقای بایدن در میان گذاشتین در قبال از این موافقتنامه یا خیر؟
بله، اعضای کانگرس از هر دو حزب یعنی دموکرات و جمهوری خواه از این موضع حمایت میکنند. من یک ماده ای از قانون بودجه دفاع را با شما شریک می کنم که در آن آمده که پیش از خروج کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان، شرایط بنیادی برقراری صلح باید عملی شود. یعنی نکاهش اعمال القاعده، برقراری آتش بس، کاهش خشونت ها و جدی بودن در قبال مذاکرات صلح، بجای این که در پی اعمال نفوذ بود. این موضع دموکرات ها و جمهوری خواهان است. این یک حقیقت است که خشم زیاد از ادامه حضور نظامی ایالات متحده در جنگ افغانستان وجود دارد و من نمی خواهم آن را پنهان کنم. اما من این استدلال را کردم که امنیت ما با امنیت افغانستان گره خورده. تا زمانی که صلح در افغانستان برقرار نشود، ایالات متحده با تهدید مواجه خواهد بود. به نظرم سرانجام باید از دخالت مستقیم نظامی ما در افغانستان دست بکشیم و بیشتر در آموزش نیروهای نظامی افغان نقش داشته باشیم. همان گونه که در آلمان، کره جنوبی، کولومبیا، فیلیپین و سایر کشورها و متحدین ما این کار را انجام می دهیم که ارزش های من با آنان مشترک است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
همزمان با سخنان این قانونگذار امریکایی، محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در یک مصاحبه با همکارم نجیب خلیل گفت که این گروه به تعهدات خود بر اساس توافقنامه صلح با ایالات متحده پابند بوده و آن را نقض نکرده است. اما مقام های افغان و امریکایی مدعیان که طالبان به تعهداتشان از قطع رابطه با گروه های دهشت افغان به شمول القاعده گرفته تا کاهش خشونت ها پابند نبودند. شرح بیشتر سخنان سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر را در این مصاحبه دنبال کنید.
از آغاز مذاکرات بین هیئت طالبان و جمهوری اسلامی افغانستان 5 ماه سپری شد، ولی هنوزم سر اجندای کاریش تکمیل نشدند. حکومت افغانستان میگه طالبان علاقه ندارن به این مذاکرات و میگن دمی 1.5 ماه گذشته رفتن به جای اینکه به مذاکرات شروع کنن، مذاکرات اصلی را رفتن به سفرهای خود به کشورهای دیگه. پاسخ شما چی است؟
در این رابطه باید بگویم که پیشرفت‌ها صورت گرفته. مثلا دمی 5 ماه گذشت یک پیشرفت مهمی که بود موضوع طرز العمل برای موضوعات اجندا و برای موضوعات مذاکرات که بود، او به پایان رسید. یک دستاورد بود و تقریبا اگرچه کم زمانگیر بود، او زمانگیری هم از طرف ما نبود، متاسفانه از طرف مقابل بودن که آنها نمیخواستن در ابتدا توافقنامه دوحه را به شکل اصل و اساس بپذیرند. در نهایت آن را پذیرفتن و متاسفانه که باید کار در اول میکردن.
آقای نعیم، ای از امضای توافقنامه بین طالبان و ایالات متحده 1 سال میگذره، ولی هنوزم در افغانستان خشونت کاهش نیافته. هر روز افراد ملکی کشته میشه، تلفات زیاد است. در این قسمت شما چی گفتنی دارین؟
این رو به طول باید رو بگیم که متاسفانه جنگ است و جنگ رو ما شروع نکردیم. جنگ بر کشور ما، بر ملت ما تحمیل گردیدن. ما اصلا تلاش های ما به این خاطر است که می جنگ به پایان برسه و جنگ خاتمه پیدا کنه، کشور ما و ملت ما مستقل گردد. به این خاطر ما مذاکرات را که به همراه امریکایی هم داشتیم، به این خاطر بود که قوت های خارجی از کشور ما خارج شوند و در بین خود با یک تفاهم برسه و در اینجا یک حکومت، یک نظام اسلامی برقرار گردد و برپا شود. اصلا ما می خواستیم این جنگ شروع شده را پایان ببخشیم. در این رابطه ما که با امریکایی ها و با خارجی ها تفاهمات داشتیم، با توافق رسیدیم. پس از امضای توافقنامه هم عالم را مشاهده کرده و همچنان کشور عزیز ما و هموطنان ما که پیش از توافقنامه همه بیا دارم، ما عملیات بسیار گسترده و بزرگی را برای بر مراکز استخباراتی و نظامی بزرگ داشتیم. پس از توافقنامه این عملیات توقف کرد. همچنان ما به شکل مسلسل و مستمر و دائم عملیات استشهادی دیرا داشتیم و متوقف شد.
آقای نیم، شما گفتین حملات استشهادی پایان یافته. کشتار افراد ملکی هر روز صورت میگیره. کارمندای رسانه ها، فعالین مدنی، مدافعین حقوق بشر و حکومت افغانستان طالبان متهم به قتل های هدفمند می سازه و هر روز تعداد زیادی از طالبان را دوباره بازداشت کردن. در این قسمت شما چی میگین؟
در این رابطه شما بسیار نقطه های خوب، دو نقطه اشاره کردین و میخوام در رابطه که وضاحت داشته باشم. اول اینکه امی هدف گرفتن افراد ملکی اصلا پالیسی امارت اسلامی افغانستان نیست. یک پدیده بود که تقریبا پس از اینکه امنیت کابل از وزارت داخله کابل گرفته شد و به ارک سپرده شد، پس از این مشکل ایجاد شد. از این فهمیده میشه که یک پروگرام بود، یک پلان بود، یک دسیسه بود که یک وضعیت به میان بیاوره. و هدف از این چی است؟ هدف از این بود که قسمی که شما میدانید که مسئولین بلندپایه ارک با بارها ایرا اظهار داشتن که ما توافقنامه دوحه به نفع ما نیست، ما مشکلات داریم و چطور است و چنان است، ایرا بار بار گفتن. دیگران ها به خاطر ازی که یعنی چخن بتانن که یعنی مشکل ایجاد کنن و برای خارجی ها بگوین که شما نروین، اگر شما خارج شوین برای ما مشکل است. اصلا منافع شخصی آنها با خارجی ها و با اشغالگرا گره خورده بودن.
آیا طالبان رابطه خود با القاعده قطع کرده یا نه؟
در این رابطه تعهدی که در توافقنامه که میان امارات اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا به امضا رسیده، در اونجا یک بند اساسی این بود که خاک افغانستان بر ضد امنیت هیچ کشور استفاده نمیگرده. ما با این تعهد کردیم و با این تعهد ملتزم هستیم و در این راستا ما تا هنوز توافقنامه صورت گرفته، پس از اون تا هنوز هیچ کدام چیزی نیست که نشان بدهد که از خاک افغانستان بر ضد کدام کشور یا بر ضد امنیت آنها کدام خطر مواجه شده باشه یا کدام مشکل ایجاد شده باشه. ما در آینده هم بلید تعهد ما ملتزم هستیم که خاک افغانستان برزه هیچ کس استفاده نمیشه.
آیا طالبا با تمدید ضرب العجل خروج عساکر خارجی مخصوصا امریکایی ها تا اول ماه می شما موافق هستیم که تمدید شود؟
به این رابطه اصلا این موضوع مطرح نیست. این مشکل حل گردیده، در افغانامه تعهد کرده شده، همه جهت ها با این توافق کردن و مجلس شورای امنیتی را تایید کرده و دیگر کشورهای بزرگی که دنیا رو هم تایید کرده که همین توافقنامه قابل تنفیذ است، باید به با مو اساسی که توافق صورت گرفته به مو قسم عملی هم شود.
اگر اینا فراتر از اول ماه می باقی میمانند افغانستان، واکنش طالبان چی خواهد بود؟
خب که یک جهت یا یک شخص توافقنامه را نقض میکنه و با التزامات و با تعهدات کرده به او متحد نمی باشه، گپ واضح است که مشکل کی ایجاد میکنه.
در رابطه با زنای افغانستان، در رابطه با خواهرایتان، اینا همیشه میگن که ما مسلمان هستیم، کشور ما کشور اسلامی است و اینا میگن که ما قربانی دادیم، ما بیوه شدیم، ما یتیم دار شدیم، فرزندان خود از دست دادیم، اکثرا در اثر حملات طالبان، و اینا میگن ما همت کردیم، ما دست و آستین برزدیم، زندگی خود پیش بردیم، خود رساندیم. اینا میگن که ما به هیچ صورت، به هیچ صورت، به هیچ کس، طالب یا ناطالب، حق نمیتیم، اجازه نمیتیم که بیان سرنوشت ما را تعیین کنن و یا برای ما بگوین که توی حق داری یا حق نداری و حقوق مدنی ما را از پیش ما و حقوق انسانی ما را از پیش ما بگیره. آقای نه، این فکر نمیکنین که معقول میگن؟ چی میگن؟ نظر شما در این مورد، در این مورد چی است؟
به شکل عام هیچ کس نمیتونه از حقوق کسی دیگر را پایمال کنه یا حقوق از را بگیره. در رابطه با زنان ما بار بار گفتیم که ما در رابطه با حقوقی که دین مبارک اسلام قسمی که شما فرمودین که آنها هم میگه و هم زنها میگه، زنهای افغان الحمدلله مسلمان هستن، طبعا که مسلمان هستن باز خب ارزش های اسلامی به مو اصول اسلامی معتقد می باشند، به او ملتزم می باشند و همه ما به این ملتزم هستیم. در چوکات دین مبارک اسلام، حقوقی را که اسلام برای زنها داده، برای افراد داده، برای مردا داده، برای طفلا داده، هیچ کس را گرفتار نمی تونه، بلکه مسئولیت حکومت است، مسئولیت امون نظام است که این حقوق را برایشان تضمین بکنه، برایشان تامین بکنه. ما به می تعهد و به می اصل ما ملتزم هستیم. ما می خواهیم همه حقوق همه شهروندان و همه تمام فشار برآورده بسازیم، برای آنها یک زندگی آرام و آسوده باشه.
یعنی اون مشکلاتی که خانمهای افغان در دوره 4-5 ساله حکومت طالبا دید، در دوره حکمرواییشان یا حکومتداریشان، اون مشکلات یا اون موانع دیگه خلق نمیشه در برابر خانمها، بله؟
در این رابطه باید کمی خب متاسفانه ای وقت شما مختصر است و سوال باید یک کمی جوابش مفصل تر باشه. در این رابطه ما نمیفهمیم که مطلب چی است. اگر در این رابطه
حق از خانه برآمدن نداشتن، حق تحصیل نداشتن، حق کار نداشتن، هیچ نوع حق نداشتن، آله بازم من تو خود بود وقتی که شما جزء حکومت افغانستان میشین، آیا بازم طرفدار عموم مسائل هستین یا نه؟
اصلا این قسمی که شما فرمودین واقعیت نداره، خلاف واقع است که در اونجا که زنها حق تعلیم نداشتن، حق کار نداشتن، حق خارج شدن از خانه را نداشتن، اصلا تو نیست. اما که شاید مطالعه باشن یا نباشن، در وزارت داخله زنها کار میکردن، در بخش پلیس. این چی است که اگر زن حق کار نداشته چی بود؟
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voa.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، ارسال واکسین کووید 19 تا حال به شمار از کشورها عادلانه نبوده. اکثر محموله های این واکسین به کشورهای با درآمد بالا ارسال شده است، اما یک برنامه سازمان جهانی صحت با هدف تغییر در این زمینه روز گذشته اولین محموله واکسین کرونا را به کشور گانا تحویل داده است. استیو بارگوانا خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را مرویا زمانی تقدیم شما می کنم. 600 هزار دوز واکسین کرونا استرانزینکای پانتون آکسفورد در هند بسته‌بندی شد. کوپکس که برنامه بین المللی تقسیم عادلانه واکسین است، روز گذشته اولین محموله واکسین را به گانا ارسال کرد. تا این برنامه تصمیم بری این شده است تا 2 میلیارد دوز واکسین در سراسر کشورهای جهان بدون در نظر گرفتن سطح درآمدشان ارائه شود. انریتا پیش مدیر اجرایی یونیسف میگوید که این یک لحظه تاریخی است و به وعده ای که مردم کشورهای با درآمد کمتر عقب زده نمی شود خوب عمل می شود. اما تدرس ادهم گبرس رئیس عمومی سازمان جهانی صحت میگوید این اقدام بیشتر از آن است.
این موضوع اعطای خیرات نیست. این یک موضوع همگیرشناسی یا اپیدمیولوژیک است. تا زمانی که این همگیری در همه جا ختم نشود، هیچ جای مصون نمی باشد.
انواع خطرناک جدید این ویروس می تواند در هر نقطه‌ای که این ویروس پخش می شود به وجود بیاید. یک نوع جدید این ویروس که برای اولین بار در آفریقای جنوبی ثبت شد، در حال حاضر واکسین را با آزمون‌ها روبرو ساخته است. کشورهای جی 7 تعهد سپردند که 4.3 میلیارد دلار را برای واکسین، آزمایش و درمان ویروس کرونا اختصاص می‌دهند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بر عکس سیاست‌های دونالد ترامپ به این برنامه پیوسته است.
ایالات متحده 2 میلیارد دلار را به برنامه کوویکس تعهد می کند و کمک اضافی 2 میلیارد دلار دیگر را نیز برای تشویق دیگران وعده می کند.
اما این برنامه تا حال 23 میلیارد دلار دیگر کمبود می باشد. نسفین تسما رئیس واحد صحی کمیته بین المللی نجات می گوید که کوویکس با کشورهای دیگر برای تدارکات واکسین کمیاب رقابت می کند.
But it is actually standing, you know, in the long line and at the back of the line, and that means that.
یک هدف نیک است، اما در واقع زمانگیر می باشد و در اولویت ها قرار ندارد و این بدان معناست که حتی اگر آنها در حال حاضر پول هم داشته باشند، زمانی که پول را دریافت کنند دیگر خیلی دیر می شود.
آقای تدرس میگوید که برخی از کشورهای ثروتمند این خط را قطع کرده و بدون در نظر داشت برنامه کوویکس با شرکت‌های تولید کننده واکسین معامله می‌کنند.
Even if we have the funds, we can only deliver vaccines to poorer countries.
حتی اگر ما بودجه داشته باشیم، ما تنها در صورتی می توانیم واکسین را به کشورهای فقیرتر تحویل دهیم که کشورهای با درآمد بالا با احترام به معاملاتی که کوویکس انجام می دهد و معاملات جدیدی که انجام می دهد همکاری کنند.
اولین دوزهای واکسین کرونا به کشورهای کم درآمد و متوسط رسان می گویند که ماها طول خواهد کشید تا آنها مانند کشورهای
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشم باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنگ رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفا و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.